سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و در این بحث حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید می گیم.
تشکر.
خب از شما می پرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری تقسیم شدن
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت داره. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتن. اشخاص دارای معلولیت در اینجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن.
درست.
اینا میتونن که استخدام شوند،
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرزالعمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندن که طرزالعمل در ادارات سرشکار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه بر کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارستوی رهبری بوده.
دارد.
که شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی‌های اشخاص دارای معلولیت هستند، حالا در سطح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که همون 3 ثلث سناتورها هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از بتوانایی اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدند. بله. هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 30% اشخاص دارای معلولیت را اگه داره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن بخش ها و یا آن از نهاد بخش های اداری که در سطح معلولیت کار میکنن،
ولی
خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به امنوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
ولی
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایده خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستن که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چی حقوق هستند، چی توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز می‌داره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت‌ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوج استخدام شود و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، استعداد است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری بکنه.
بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم، این می عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و این می باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در اداره بایسه آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشده ای بارم به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفع شناسایی، بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است. تبعیض چند نوع برای شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگفرش شود و در این جواز حکم شود که سیمای مانده شود، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارند.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شود. چون در اینجا قانون باز میه تبعیض و ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده. و این قانون ماده 22ش میگه 3% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنند، بر مبنای معلولیتش برای شخص اولویت دادن این یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم توجه ما، هم حس بشری ما، حس انسانی ما برای یک فرد دارای معلولیت باشند. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره. این یک تبعیض مستقیم است.
داره.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از عدم تطبیق حقشان، قانون وجود دارد، طرز العمل وجود داشته باشد، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگه ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنه،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گران قدر، آیا اکنون شما از آفتاب و لگن استفاده می کنید؟
ای افتوام در دستم لگن دا پارک نگرون پت آمده در موری تندور کنام می پدن در موری شب پایم رفت ای افتاو لگن تنگ گوست افتاد نوش گوست نیخ.
وجه تسمیه و شکل آفتاب و لگن چگونه است؟
مثل ماهی تابه شاید وجه تسمیه داشته باشه و بالاخره به آفتابه تبدیل شده. به شکل ابتدایی آفتابه از گل درست می شده که بعداً به شکل زیبا و منقل شد.
و آیا امروز هم مردم از آفتابه و لگن برای شستن دست هایشان استفاده می کنن؟
چندین دفعه از طرف مادرم دل خوردیم که می گفتم من دست نمی شدم و سرم فشار می آورد که دست بشه، دیگه کس نبود، خورد خانه خودم.
با این موضوع فرهنگی میاییم به سراغ شما. در شروع از پیشینه و وجه تسمیه آفتابه و لگن میگوییم.